بسم الله الرحمن الرحیم. نظرتون هست که در فصل 13 یه حرفشون این بود که ما در چه حوالت تاریخی هستیم؟ اگه میخوایم شروع کنیم از کجا باید شروع کنیم؟ خیلی سوال اساسی است. یعنی اگه ما میخوایم یه جهان تازه ای رو شروع کنیم، این از کجا باید شروع کنیم؟ سوال بسیار اساسی است. در فصل 14 تحت عنوان نهضت‌های دینی اخیر و دینی شدن سیاست، خب این سوال اساسی را میارن وسط که دین اگر بخواد جهان دینی کنه، تو چه جهانی جهان دینی میشه؟ خیلی سوال اساسیه. یعنی شما تو هر جهانی، تو هر حالتی، تو هر تاریخی میتونین جهان را دینی کنید، یا اینکه باید این مردمی که شما میخواین دین را بهشون پیشنهاد کنید قایتی را برای خودشون شناخته باشن که تو دل این قایت این پیشنهاد شما معنی میدهد براشون. حرف خیلی جدیست، خودمونم فکر کردیم رو قضیه، اما به این که با این دقت که خب شما اول مشخص کنید که این دین میخواستید جهان را دینی کنید، اما نفهمیدین که در چه جهانی میخواین جهان دینی کنید، همین نهضت‌های دینی به وجود اومد که خیلی هم بد شد به جای اینکه خوب بشه. با این ظرافت بسیار دقیق میخوان این فصل 14 و 15 رو با ما در میون بگذارن. بفرمایید.
فصل 14 نهضت‌های دینی اخیر و دینی شدن سیاست. در جهان توسعه نیافته و در حال توسعه، جامعه به معنی جدید آن چنان که باید تحقق نیافته است و به این جهت علوم اجتماعی هم قوام و استحکام کافی ندارد. علوم اجتماعی در دوران 200 تاریخ تجدد به وجود آمده اند و به عصر تجدد تعلق دارند. نظام زندگی در جهان قبل از تجدد هرچه بود با نظام تجدد تفاوت داشت، اما با تحقق تجدد و گسترش آن تزلزلی در کل نظام‌های زندگی قدیم به وجود آمد و صورت حاکم بر آن نظام‌ها که ضامن حفظ رشته‌های پیوند و همکاری و هماهنگی بود کم اثر شد، بی آنکه صورت جدید جای صورت ضعیف شده را بگیرد. اگر در کار جهان توسعه نیافته هماهنگی و همراهی وجود ندارد، از این روست که صورت نظم دهنده در کار نیست. بنا را بر این بگذاریم که در دوره‌ای از دوره‌های تاریخ قدیم دین صورت نظم زندگی عمومی بوده است و اکنون در دوره جدید علم مقام صورت پیدا کرده است.
این از اساسی در این صحبت است که چه چیزی باید این گسترده ها را، کثرت ها را در آغوش خودش بیاره. شما میگید با فرض این بگیم که خب گذشته دین عاملی نظم دادن به همه این امور بوده است، بحث خوبی است که چون شما برای یه سوال هست که خب الان اونجا در غرب میگم که حالا میرسیم اینا یگانه شدن با هم دیگه، علم و فرهنگ و تکنیک. خب ما در زمان خودمون، حالا من برای اینکه ما زمانی که شیخ بهایی اومده است این اصفهان رو ساخته است، یا این فرهنگی که ما ازش داریم، چه چیزی این کثرت ها را کنار هم آورد؟ ایشون می‌فرماد که در دوره از دوره‌های تاریخ قدیم دین صورت نظم زندگی عمومی بوده و اکنون در دوره جدید علم مقام صورت پیدا کرد. چی مقام صورت پیدا کرده؟ دین. پس حالا چی عامل نظم شده؟ هیچی. برای همین یه بی‌نظمی و آشفتگی که ما می‌بینیم، حتما خودتون فکر کردین که چرا نمیتونیم هیچ کاری بکنیم؟ هر تصمیمی میگیرید شما میبینید که بعد از یه مدتی درست نتیجه عکس داد. حتی خب چطور شد است که ما الان یک پایه‌ای که بتونیم این همه ها را کنار هم بیاریم نداریم؟ میگه خب یه زمانی هم اگه دین بود، الان نه، فقط دین شده صورت ظاهر. حالا میرسید. نه کاماشا بله
که اکنون در دوره جدید علم مقام صورت
تو
دوره
فرای رفتن همین رو میگه از خامسه هم میگم
که صورت جامعه جدید علمه،
ولی کم
علم مقام صورت
بده. خب حالا پس با یه نگاه دیگه من داشتم مطلب دنبال میشنم. بله بفرمایید.
این قیاس صرفاً برای روشن شدن مطلب است، وگرنه من اصرار ندارم که مثل آگوست کنت بگویم صورت جامعه جدید علم است. اگر گفته شود که در جهان توسعه نیافته دین دیگر صورت نیست، ممکن است بگویند و تا حدودی نیز حق دارند که دین همچنان در میان مردمان نفوذ دارد و به خصوص در زمان ما توجه به آن بیشتر شده است.
منظورم اینجاست، یعنی دین الان صورتش هست اما یه ریشه‌ای که اینا رو به هم ربط بده این گم شده است. بفرمایید.
حتی در جامعه غربی هم نمیتوان اثر دین را نادیده گرفت و صرفاً علم را حاکم دانست. مطلب این نیست که در جهان توسعه نیافته علم وجود ندارد یا در جهان توسعه یافته به دین اعتنا نمی‌شود. این هر دو در هر دو عالم وجود دارند. کمیت و کیفیت آنها هم در این بحث چندان اهمیت ندارند. مهم این است که علم و دین هر یک چه می کنند و تا چه اندازه زندگی را راه می برند و با آن نظم می بخشند و به آن نظم می بخشند. در جامعه جدید دین وجود دارد، اما نظم اجتماعی و سیاسی نظم غیر دینی است.
یعنی به آن نظم بخشد بهتر نیست؟
بخشند با بانی
مهم این است که علم و دین هر یک چه می کنند و تا چه اندازه زندگی را راه می برند و با آن نظم می بخشند. ها به وسیله اون نظم می بخشند.
با آن خب اینجا کشتابی داره به هر حال با
نمیشه.
آن اینجا به زندگی هم می تونه برگرده. آن
بدن نگه هم با آنها
معناش مشخصه. به زندگی برگردونی به باید بگیم
از راه برای صحبت میکنه، یعنی راه میبرند یا تا چند از زندگی رو راه میبرند و به آن نزد
میبرند، یعنی به آن زندگی،
به زندگی دیگه، آن به زندگی برگرد.
این مدین میبخشند جمع بودنش برمیاره.
منم بنوشتم گفتم به بهتر نتیجه
به آن نزد میبرند.
و حضرت دقت میکنی حرف اساسیه که میگه آقا هر دو تا اینا رو شما داری، اما بگود که زندگی را الان با دین میخواید نزد ببخشید یا با علم. در غرب زندگی را با علم به یه معنایی نزد بخشیدن. ما چه کار کردیم اینجا؟ ما یه زمانی با دین نزد میبخشیدیم به زندگی، حالا در چه وضعی هستیم؟ تقریبا همیشه ما در دوره حتی تمدن عثمان یا قبلش تمدن ابن عباس و همیشه دین تمدن ساز بوده. شما کاری به خلفا نداشته باشید، ما یه تمدن دینی همیشه داشتیم. ما اونجا اونجا باید بحث کنیم که آیا شما دور قرون وسطا دارن تمدن برش قائلید یا زندگی قائل نیستی. ما اونجا وقتی بحث اروپا رو میکنیم میگم علم در بعد از رنسانس تونست یه نظمی بده به زندگی اونا. ما چی؟ ما همیشه تا اونجا که تاریخ ما سراغ داره دین یه انضباطی در رابطه ها برقرار میکرده. خیلی هم خوبه. یکی از عرایضی که بنده دارم و قبلا هم استفاده تونستم از بقیه بکنم، ما هیچ وقت آشفته نبودیم غیر از قاجار به بعد. یعنی در واقع ما از قاجار به بعد بیچاره شدیم که ما همیشه زندگی میکردیم. فقط بحث ما این بود که شاه ها بیشتر خراج میگرفتن و ما هم زندگی خودمون رو میکردیم. حتی عرض من بود امام صادق خیلی راحت با اینکه محل نگذرن به منصور دوانقی دارن یه زندگی خوب شیعه فوق العاده. یعنی ما شیعه همیشه حکومت در حکومت بوده و زندگی خوب دینی داشتیم. ما اهل سنت هم با زندگی دینی داشتن، یعنی زندگی دینی با تعریف خودشنا داشتن. یه مرتبه در دوران جدید بود که ما ریختیم به هم. یعنی ما نتونستیم به هیچ جای خودمون رو متوسل کنیم یا پاک بگیریم.
شاید هم عوض میخوام، شاید هم میشه این کلی تردید. شما بینید همون یونانی که توسط سقراط و افلاطون و ارسطو نقد میشه و بعد دچار فروپاشی میشه، نظم زندگی داره دیگه. نظم زندگیش در واقع برآمده از شعر و در واقع دین یونانیه. یعنی میخوام بگم اولا ما میتونیم آیه اینو بگیم که اساسا زندگی نمیتونه بدون نظم باشه. اونجا مثلا اینه که تو دوره جدید یک نظم خاصی حاکم شده. ما مشکل هم داریم با این کلمه نظم، چون انگار خود این کلمه نظم هم کاملا برگرفت افق جهان تکنیک میفهمیم. این مشکل بعد اولا بشه به نظرم فائق بیان. بعد خود این تعبیر قرون وسطا خیلی تذکر جالب های یوتیوب هشینی دادن، گفتن جای تعمل نداره چرا اسم این دوره هزار ساله با این طول و عرض و تفاهم اسمش قرون وسطاست. قرون وسطا یعنی قرون میانه. یعنی اصلا خود این نامگذاری مسبوق به یک پیش‌فرض خاصی نسبت به این دوره تاریخی، و اون پیش‌فرض هم اینه که از این دوره هیچی نبود که اسمش قرون وسطاست. وگرنه اگه میشه زندگی بشه بدون هیچ نظمی باشه، به هر حال همیشه یک سنت حالا دینی یا شعری که حالا لزوما فلسفی نبوده انگار این نظم رو افاده کرده، وگرنه که به نظر میرسه زندگی غیر ممکن میشه.
جای خوب دکتر دست میذاره که بالاخره میخونیم، بازم متن بخونیم. مهم این است که علم و دین هر
مهم این است که علم و دین هر یک چه می کنند و تا چه اندازه زندگی را راه می برند و به آن نظم می بخشند. در جامعه جدید دین وجود دارد، اما نظم اجتماعی و سیاسی نظم غیر دینی است.
خیلی حرف خوبی است برای خودش، جا خودش. بله،
حتی در جهان توسعه نیافته دین در همه جا مقام وحدت بخش زندگی را ندارد. در آنجا اگر نظم اجتماعی جدید پدید نیامده باشد، نظم قدیم به هم خورده و پیوندها گسیخته است یا استحکام ندارد.
این نتیجه خوبیه. یعنی حرف دیدی، یعنی ما نه چمونه، ما نه اون دینی که بتونه نظممون بده داریم، نه مثل توسعه یافته. ما نه در همچین موقعیتی بشناسیم خودمون را، یه فکری برای خودمون میکنیم. بفرمایید.
به خصوص که آسان یا برترین جلوه های تجدد مانند اشیاء مکانیکی به جهان توسعه نیافته وارد می شود و با ورود آنها به قول ماکس شلر سود و فایده مقام ارزش اصلی پیدا می کند و در نتیجه در دین و اخلاق و فلسفه و هنر و معنویت خلل راه می یابد. معهازا اکنون علم و دین در همه جای جهان وجود دارد و توجه به این دو بیشتر شده است. این توجه از کجاست و چرا بیشتر شده است؟ علم برای توسعه و تحقق قدرت ضروری است و معمولاً آن را برای آثار و نتایج تکنولوژی کش می طلبند. حکومت ها هم معمولاً پشتیبانی می کنند و در توسعه اش می کوشند. اما دین از درون جامعه می جوشد و در زمان ما در برابر قدرت های غالب و حاکم نیز قرار گرفته است. در گذشته سیاست ها و حکومت ها وقتی از گسترش دین نگران می شدند، اگر آن را نمی پذیرفتند، در برابرش می ایستادند. اما اکنون نهضت دینی از آغاز در برابر قدرت سیاسی می ایستد و به تأسیس حکومت دینی نظر دارد. حکومت در جهان کنونی دینی نیست، زیرا جهان جهان دینی نیست. آیا اگر حکومت ها دینی شوند، جهان دینی می شود؟
این خیلی حرف اساسی. یعنی اند در واقع دارن وارد بحثشون میشن. این دوباره از میگه خیلی خوب، حکومت ها در جهان کنونی دینی نیست، زیرا جهان دینی نیست. تا اینجا قبوله؟ یعنی جهان رول کردش، حالا بگم سکولاریته است. میگه خیلی خوب، حالا شما بدون حکومت دینی کردی، آیا اگه حکومت دینی کردین جهان دینی میشه؟ ببین ما میگم نف و نشر منظم. یعنی این خیلی حرف اساسیه دارد با شما میزنه و بمونیم روش، یا که ما بین جهان و حکومت باید تفکیش قائل باشیم. گاهی حکومت دینی است، جهان دینی نیست. حالا همینجا من حساستون میکنم، آیا جایگاه رهبری و دولت مثلا 11 هم دول رهبری میخواد جهان را دینی کنه تا حکومت دینی معنا پیدا کنه. حالا بخوام بابش رو بکنم، دولت میخواد که جهان همین جهان باشه، حکومت هم مثلا طبق قانون اساسی دینی باشه. میشه یا نمیشه؟ یعنی آیا دولت میتونه با این که با فرضه داریم، با فرض حرف میزنیم، با فرض این که دولت خیلی دغدغه این که جهان ایرانی را دینی کنه مسئلش نیست. خب حال اما میخواد حکومت، میخواد بالاخره تو این جمهوری اسلامی با یه حکومت دینی با این قانون اساسی یا ذیل ولایت فقیه کار بکنه. منکر ولایت فقیه که نیست، دولت که با این فرض که من خودم اعتقادم اینه، آیا میتونه یا نمیتونه؟ میخوام اینقدر حساس بشیم که بریم تو این فکر، ما آیا در ادامه خودمون اگر جهانمون رو دینی کنیم حکومت دینی میماند یا نمیماند؟
بخونیم.
بله باشه. چرا هست بحث میکنی؟ اونم جزو بحث. یعنی اگه شما اومدین جهان دینی کنید مطالبه دون حکومت دینی میشه. یعنی بحث ما اینه اگه حکومت دینی شد خیلی میخوایم بحث کنیم روش، یعنی اینکه آیا ما اول انقلاب جهان دینی داشتیم و حکومت دینی، آیا جهان ما تا حدی داره غیر دینی میشه به جهت اینکه نتونستیم اون کاری که باید بکنیم؟ آیا حالا ما باید تسلیم بشیم؟ مثلا من نظرم از اصلاح طلب تا حدی تسلیم شدن که حالا که جهان دینی نیست بیایم حکومت دینی هم داشته باشیم، صورتها رو حفظ کنیم ولی جهان غیر دینی باشه، یا اینکه ما یه بازخوانی بکنیم؟ یعنی صحبتای 14 خرداد رهبری به شما حرف میدهد که امام را نگذارید از تاریخ دون بره. اول انقلاب شما امام داشتید و این امام زنده طور نیست، زنده من شما نباید هول بشیم که خیلی خوب الان یه دهی تلاش کردن جهان ما را غیر دینی کنن. خب ما حکومت دینیمون را حفظ کنیم با جهان غیر دینی، یا نه که به زحمت میافتیم، خودشون هم میگن به مشکل میافتیم، یا اینکه نه ما جهانمون را دینی کنیم. چرا وقت نگذاریم؟ چرا هول شده؟ یعنی در این که الان شما روبرو شدین با مردمی که تا حدی، حالا بگو مثلا 20 میلیون نمیدونم 10 میلیون هرچی، جهان غیر دینی براشون حساس شده است و مطلوب شده است، ما اینا میتونیم بازخوانی کنیم یا نه؟
مسادی حتی آلا های
ما از هم
این
صحبت داشتیم بودن
که
اتفاقا مرلا بودیم
از اینکه
برو کنیم. من هم میخوام تمیشه برای حساس دون کنم،
ولی من احساس بکنم ایزا تو روانی فهمان اون مشکلی جا میکنه که وارد مسادی میشه ما، یعنی گوشمون یه ما داره اصلا بسته میشه به حرفی
دکتر داوری.
من شاید این جمله رو مثلا این طوری هم بشه فهمید که ما الان اساساً چون جهانمون جهان دینی نیست امکان فهم حکومت دینی نداریم اصلا. یعنی اون چیزی که از حکومت میفهمیم قطعا دینی نیست چون جهانمون دینی نیست، ولی اون که حالا بگیم مثلا ما میخوایم حکومت را دینی بکنیم، یعنی تا مادامی که ما در واقع جهانمون جهان دینی نباشه هیچ مفهومی دینی نیست.
طور نیست می با همین فرضا حالا میریم جلو. که به قول شما آیا جهان دینی را اصلا نمیفهمیم یا به شدم به مشکل میافتیم؟ یعنی حالا با همین فرضا بریم جلو، طور نیست. اینم بحثه، من خودم هم فکر کرده بودم که آیا این مثال را بزنیم تا رفقا درگیر، یعنی چون حالا بعد من بحث بیشتری ندارم از تو کتاب هست که ما میتونیم نسبت به تاریخی که داریم، ببینید یه بحث هست، ما در چه جهانی زندگی میکنیم؟ میخوام با اینجا برسیم دیگه. ما الان چند نوع آدمیم؟ یعنی چند جهان داریم تو ایران یا یه جهان داریم؟ یعنی باشید قبلا هم دکتر اینو بحث کرده است یه جایی که ما گاهی چند جهان داریم. خب حالا این چند جهانها با هم دیگه میتونن نهایتا همو بفهمن حداقل؟ حالا میخوام بعدم بحث کنیم. بفرمایید اگه صحبت
همین. من سخنی رو این هست تکنه تیکه دومش که ایشون ترک کردن، خب میگم این جهانی که اجاهی دو بردن میگن همون عالمه یا زیست جهان تاریخی، یه چیزی نیست که در واقع ما بتونیم ایجادش بکنیم. من از این دو جمله که هست اینجا رو نمیفهمم که ایشون میخواد یه جهان وقتی که عالم دینی نباشه در واقع انگار که
حکومت
دینی هم ممکنی. ببینید من میخوام اینو بگم، من خیلی ساده میخوام بگم که حالا شما یه بچه قضیه رو گفتید، آقای نسیر جور دیگه گفتن که گفتن فقط حکومت دینی ممکن میشه. من خواهم بگم به این قول رادیکال هم که حتی ممکنه ما رو عصبانی بکنن فکر بکنیم که آیا نباید راجع به این هم فکر بکنیم که اگر عالم دینی نیست شاید حکومت دینی نتیجه عکس بده. میخوام بگم این به نظر من هرچند که این قول رادیکال و مواجهه باهاش شاید خیلی دشوار باشه، ولی مثل این که شما این جمله رو خوب بخواید بفهمید،
ما همه اینا رو میگیریم و میریم جلو. یعنی من میگم باب بحث باز بشه چون بالاخره ما میخوام تو همینا تفکر کنیم. بفرما چون جمله بعدی هم کمک میکنه. با
قبل از پاسخ دادن به این پرسش ها باید دید که حکومت ها چگونه و از چه طریقی دینی میشوند.
جالبه. پس بالاخره این سوال ما، آقا حکومت ها چطوری دینی میشن که حالا ما میخوایم بگیم که حکومت دینی چه نسبتی با جهان دینی داره؟ بفرما.
اشخاص متشرع در هر حکومتی ممکن است متصدی امور شوند. در دهه های اخیر که انقلاب اسلامی در کشور ما روی داده و جمهوری اسلامی استقرار یافته و در بعضی کشورهای دیگر هم مسلمانان در انتخابات حائز اکثریت شده اند، کشورهایی هستند که نظام سیاسیشان صفت اسلامی دارد، علاوه بر ایران و افغانستان و پاکستان که صورت و نام حکومتشان جمهوری اسلامی است. حکومت و دولت در مالزی و ترکیه و بنگلادش کم و بیش رسم و راه اسلامی را رعایت می کنند یا خود را به اسلام منسوب می دانند. در مصر یک نهضت یا اعتراض دینی با انتخاب رئیس جمهوری عضو حزب اخوان المسلمین در مرحله اول موفق شد، اما نظامیان حکومت اخوان المسلمین را بر نتافتند و آن را سرنگون کردند. در دیگر کشورهای آفریقایی جنبش‌های دینی غالباً افراطی و خشن فعالند. از مدتی پیش نیز در عراق که طبق قانون مقامات حکومت میان مذاهب تقسیم شده است، یک گروه خشن آدمکش با بیرق اسلام در برابر اسلام قرار گرفته است. اینها هم مدعی برپا کردن خلافت اسلامی در شام و عراقند. اکنون مجال نیست در باب سیاست در اسلام بحث کنیم. می‌دانیم که در 200 سال اخیر و در دوران استعمار جنبش‌هایی در کشورهای اسلامی پیش آمده است. سید جمال الدین اسدآبادی، ایرانی شیعی مذهب، یکی از بانیان نهضت اسلامی بود که در مصر و هند و عثمانی شاگردانی پرورد که نهضت را ادامه دادند. آنها از اینکه مسلمانان در کاروان پیشرفت جایی نداشتند ناراضی بودند، ولی طرحی برای حکومت دینی و آینده کشورهایشان نداشتند.
همین تیکه رو فقط عنایت داشته باشین که اینا می‌خواستن دینی باشه، ولی نمی‌دونن چطوری دینی باشه. طرحی نداشتن، این بحث همین اندازه باشه. بفهم
نترسیم
مثلا
اینکه
مروض
جدی
رو کنیم مسائل دیگه مسائل هم حرف ایشون هم بفهمه یهود مصداقها توقف در تفکر نیاد. یه میگن خداگاهی به مصداق خوبه اما صرف توقف بده.
من اینجا فهمیدم مسئله روز ما مسئله تعارضی که بین لیبرال و نظام هست، تعارض بالاخره به نوعی درگیری در
ظاهر چرا میریم هم جلو که
من جاش هست که اینجا ما خیلی جدی به این
مسئله
بپردارم.
نه حالا خود این دوتا فصل 14 و 15 بسیار فصل های پربرکتیه به نظر من. یعنی یه مرد بزرگ متفکری داره با ما حرف میزنه در این وضعی خوب فکر کرده است. خب جمله رو پس اینو فقط همین اندازه داشته باشید که میگه که اینا میخواستن عقب نیفتن، فقط میخواستن عقب نیفتن. خیلی دقیق داره حرف میزنه سید جمال و بچه هاشون، اما اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن. بریم جلو.
همین چیزی هم داشتن آنها از اینکه در کاروان پیشرفت جایی نداشتن ناراضی بودن. این مسابقه همون چیزی که من هم خیلی تکرارش بکنم، جا اونجایی که میگن جنگ کشورهای استقلال طلب ضد استعماری جنگ با دیگری
نه همینه بله این همین اتفاقا همینا این جنسی بودن متاسفانه
اسلامی نیست
نه
اسلامی نبودن
جامعه
من احساس
بودم که
این جمله
میخوام
بگم
معهازا
نوشته ها و گفته های شاگردان سید جمال الدین که نگاهی به اسلام با عینک تجدد معابی بود پشتوانه فکری نهضت اسلامی به خصوص در آفریقا و هندوستان شد و در بیشتر کشورهای اسلامی احزاب و گروه‌های دینی برای مقابله با استبدادی که از سوی قدرت‌های جهانی پشتیبانی می‌شد به وجود آمد. نهضتی که به آن اشاره شد یک نهضت دینی ضد استعماری بود و شاید شأن ضدیتش با استعمار غلبه داشت. وقتی کار نهضت‌های ضد استعماری به پایان رسید و حکومت‌های ملی در آسیا و آفریقا راه به جایی نبردند، نهضت‌های دینی با اندیشه دینی کردن حکومت پدید آمد که بزرگترین حاصل آن انقلاب اسلامی 1357 است. در جاهای دیگر هم احزاب و گروه‌های اسلامی تشکیل شد.
ها. الان
میگه که نهضت‌های دینی که بعد از اینکه
نهضت نفت ببینید، ما نهضت نفت می‌خواستیم استعمار بره به کارش، نشد، یواش یواش مجبور شد انقلاب اسلامی بکنه.
حالا یه سوال دیگه من البته میخوام بپرسم، ولی فکر کنم مرتبطه با این باشه. ببینید آقای دکتر دارم میگن که بعد از اینکه نهضت‌های ضد استعماری به پایان راه خودشون رسیدن، نهضت‌های دینی با اندیشه دینی کردن حکومت پدید آمد. بزرگترینش انقلاب اسلامی 1357. من یه جمله از هگل یه جایی میخوندم که به نظرم خیلی قابل فهم بوده. هگل در نقد انقلاب فرانسه و اون اتفاقاتی که بعد از انقلاب افتاد و دوران خلاصه ترور و وحشت بود توی فرانسه، یه جمله‌ای داره که به نظرم ما میتونیم روش فکر بکنیم. اینکه اصلا چرا انقلاب دینی توی کشور ما اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم به این ارتباط داره. و حالا اینکه انقلاب دینی با نقد سنت دینی که حالا تعبیر میشه به اصلاح دینی، اسلام دینی یه تعبیریه که روشنفکر خیلی مبتذلش کردن. من مقصودم بازخوانش دینه. میخوام من بفهمم که اولا چرا ما انقلاب کردیم و بعدی که این نسبتش با عرض کنم که بازخوانش دین چیه و تو مرحله سوم که نکنه که این انقلاب میخواست خلأ بازخوانش دین رو مثلا پر بکنه. جمعه هگل اینه، هگل میگه که انقلاب در جایی که اصلاح دینی صورت نگرفته است تنها به دست و پای مردمان پر و زنجیر میزند و به بیراهه میرد. مقصودش فرانسه است. تو توی آلمان اصلاح دینی صورت گرفته، اصلاح دینی که در واقع لوتر انجام میده و اون تبعات گسترده‌ای که تو تفکر داره، ولی تو فرانسه این اتفاق نمیفته. هگل یه جورایی میخواد بگه اگر انقلاب فرانسه به اون نتیجه مطلوبش نرسید به خاطر این خلأ اصلاح دینی بود، به معنی همون بازخوانش دین، بازتفسیر دین که نقد سنت دین. من فکر میکنم که این پرسش خیلی اساسیه که آیا انقلاب اسلامی میخواست یه همچین خلأی رو پر بکنه و بعد حالا موفق نشد. خواهم ببینم این دوتای نسبتی اساسا ما هم دارن یا اینکه نه اون تو اصل سیاست بود و
یا اصلا برمیگردیم به تولد انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی که از همه هویت اسلام است، یعنی وقتی ما اسلام را معتقدیم ولایت الهی باید حاکم باشه، حالا بعض مواقع موانع پیش اومد. حتی تو خود دولت قاجار ببینیم خیلی ما مانع نداشتیم، یعنی ما زندگی دینی کردیم با ولایت الهی. شاه یه خود اون گوشه نشسته بودن یه مرزداری میکرده این حرفا. ما یواش یواش متوجه شدیم که مدرنیته اومده است و میخواد هویت دینی ما رو بگیره. اینجا بود که بحث تحقق انقلاب اسلامی به ولایت فقیه ختم شد. مرحوم نراقی تو خزائنش یهو متوجه میشد که ما امروز دیگه نمیتونیم ولایت فقیه را در حد حکومت نیاریم. ما قبلش ولایت فقیه داشت، تمام این شهر با امضای آخوند و فقیه و مجتهد اداره میشده.
چشم و ازدواج دون، محضر دون، همه اینا بودن، مدرسه دون. معلم ما که بی سواد نبودن که، با سواد داشتن. و این سواد مدرنیته که به قول فوکو برای استحکام مدرنیته، این سواد نداشتن. ولی سوادی که بتونن زندگیشون حل کنن، مثلا بابای خود من قشنگ سواد داشتن اما هیچی نمیتونستن بنویسن، ولی میتونستن زندگیشون در خوندن قرآن و شاهنامه و اینا داشته باشن. یه سیاه قلمی هم داشتن برای اینکه حساب فقط بلد بودن بکنه. همه همینطور بودن. یعنی یه ظلمی که به قول عابدی به ما شد، اومدن قسمتی از زندگی ما که قسمت منحط زمان قاجار ما بود را به عنوان تمام زندگی ما به ما ترسیم کردن و ظلم به ما کرد. خب پس ما همیشه ولایت فقیه داشتیم که بحث خوبی است. من خودم هم تو اون که نقد به آقای کدیور آوردم، خودم هم از جای دیگه آوردم، یادم نیست از کجا آوردم، اون که از شیخ مفید شما بگیرید، ما ولایت فقیه داشتیم. شما شیخ مفید چی کار کرده است توی بغداد؟ بغداد مگه دست اهل سنت نبوده است؟ نصفش هم دست شیخ مفید ده که وقتی میمیره اینقدر اهل سنت خوشحال میشن، میگن خوب شد که مرد. این اینقدر خطرناک بود که اگه میگفت این ستون چوبی میتونه ثابت کنه طلاست. این چقدر حضور داشت دستا که بعدم میگه خب شیخ طوسی بود است و بعدش هم خب آتیش میزنن بلند میشه میره نجف رو به پا میکنه. تو همین اصفهان شما همه چی دست علما بود است. یه مرتبه حکومت اینا بگم یک نویسنده روسی است، یه بحث خیلی خوبی داره، میگه دولت‌ها در آینده میلیتاریستن. این میلیتاریسم تا دیروز چی بوده؟ لشکرها بودن. حالا یادم یادش شد یه درآمدی بر هنرم داره داره اگه یادم. ببینیم یه مرتبه یه تاریخ جدیدی به وجود. گاندی بهش نامه نوشته است. میدونید چی هم میگم نویسند؟ تولستوی یه بحث خیلی خوبی داره، میگه که آینده شما با دولت‌هایی روبروید که همه زندگی شما را در بر میگیرن. دلم میخواد یه وقتی با هم دیگه رو اینا بحث کنیم. ببین تا دیروز اینجور نبود که ناصرالدین شاه با همه تلاشش بالاخره فقط میتونست حرم سراش نگه‌داره یه جفتکی بندازه، اما یه مرتبه شما میبینی اسلحه گرفته است و تفنگ اومد به وسط. میدونی که تا دیروز تفنگ دسته کی بود؟ شمشیر بود، دست مردم بود، مردم هم که دست علما بودن. خب اما یه مرتبه شما این تاریخ مصادف شد با دولت هایی که همه شما را در بر میگیرن. بزرگانی مثل صاحب خزائن یعنی مرحوم نراقی اومد گفت مردم الان باید فقیه بیاد دیگه جا شاه بشینه. دیروز نیاز نبود فقیه جا شاه بشینه، بلکه شاه آخر خودش هم بیرون، مردم هم از طریق روحانی کار خودش نمیکن. اینجا بود که بحث ولایت فقیه اومد وسط. ولایت فقیه به معنای جدیدش با این دید اومد وسط و امام هم در واقع حرفش این بود از آنجایی که باید دین همه امور جامعه را به عهده بگیرد، در شرایط حاضر اینجوری باید به عهده بگیرد که و اولا باز دوره هی دارم حرف ها کش میدم تا سال 41 تا 42 هم امام تا شد به شاه نصیحت کردن. گفت یاد نیست که جمله رو من به تو نصیحت میکنم از من بشنو. بعد یه مرتبه از سالایی که نجف بودن یواش یواش به این نتیجه رسیدن که نه دیگه باید کل حکومت رو دست بگیرن، که اومدن سال 47 بحث ولایت فقیه رو تنظیم کردند و عملا تئوری ولایت فقیه تدوین شده است به شکل تاریخ جدید. مگه همون اول سال 41 است از زندان که میان اون بچه های دانشگاه تهران میان خدمتشون میگن والله همه اسلام سیاست است. ببین چرا ما همیشه همه اسلام سیاست زندگی میکردیم، یه مرتبه تاریخ عوض شد و به قول تولستوی میلیتاریسم شد دولت. دولت ها میلیتاریستی نبودن، یعنی حکومتشون نظامیگری نبود که همه چی دستشون باشه. خب حالا با این دید
شما ضرورت سیاست دینی رو الان توضیح بدید. من میخوام نسبتشون رو با این تفسیر جدید دین بدید.
نه من میخوام بگم دین همیشه یک بوده است. من همه تلاشم اینه که اینو بگم که دین همیشه حضور داشته است در تمام مناسبات. تاریخ که جعوض شد شکل حضورش عوض کرد. پس در واقع
ما مثل سه جمال عمل نکردیم، ما اصلا هیچ نسبتی هم با سه، ما با مدرس و اینا نسبت داریم. میدونید چرا؟ چون شما یک کلمه نمیدونید امام از سه جمال صحبت کنه، مال ما نیست. سه جمال میخواد که یه مدرنیته ای برای ما به وجود بیاره در عین اینکه اسلامیای مدرنیته رو داشته باشن. دعوام هم سر همینه دیگه. حالا
میگه چقدر جنس انقلاب اسلام و جنس نهضت های صد ساله اخیر اسلامی
میشه؟ جنس انقلاب اسلام اصلا نیست. و این حالا ببینیم دکتر داوری هم میخواد غیر این بگه، به نظرم میدیم جلو ببینیم چی میشه.
من
ببینین این این جمله را کده دکتر باشه، اما دکتر داوری این جنس نهضت را دیگه، نهضت حکومت، اونا نهضت بود. ببینین اینجا الان حکومت دست شما میاد، این از سابقه داره. دکتر داوری اونجا که یاد نیست که گفت که با اومدن اون کودتایی که از چیک از زاهدی کرد فرمود که بعد گفت مرد، یعنی گفت مشروطه مرد. ببینید اونجا شما یه حرکت دیگه داشتید، حکومت اسلامی. بعد جمله خود داوری یادتون باید گفت یه یأس کشنده ای گرفت همه را بعد از اینکه اون کودتا پیش اومد، کودتای زاهدی دیگه، همه جریان‌هایی که داشتن تحرک میکردن مایوس شدن، اون یأس تمام شد. ما یه حیات جدیدی را شروع کردیم با انقلاب اسلامی. با انقلاب اسلامی یعنی من از جمله دکتر داوری هم غیر این برداشت نمی کنم که میگه با وقتی کار نهضت های ضد استعماری به پایان رسید. تا دیروز ما میگفتیم انگلستان رو که بیرون کنیم تو بستر حیات گذشتمون ادامه میدیم خودمونا. ما یه مرتبه متوجه شدیم که میقاپن از ما، یعنی همین صحبت اخیرشون هم 14 خرداد قبلا هم که فهمیدن چرا مشروطه شکست خورد با اقل تقاضا، اینا قبلا هم بحث کرده بودن، بحث خوبی هم هست. ولی انقلاب اسلامی شکست نمیخوره به معنای اینه که الان دیگه تو کانتکست و بستر دنیای مدرن حیات خودش رو تعریف نکرده است. من اینا از خود صحبت آقا میگیرم. حالا اینا برای شما هنو سوال باشد که آیا ما انقلاب اسلامیمون بیرون از نهضت‌های استعماری است یا مثل همون هاست؟ من نظرم است که خود دکتر داوری هم شاید همین رو بخواد بگه. نهضت‌های
دینی، نهضت که توی افغانستان و نمی‌دونم پاکستان از منجر به تشکیل حکومت های دینی شده، آیا جنس انقلاب اسلامی؟
نه ابدا نیست جنس، نه اونا در کنار مدرنیته میخوان خودشون معنا کنن. ما بیرون از مدرنیته فرهنگ سکولاریته بگیرین ده، حالا می‌رسیم. ما بیرون اونا می‌خوایم خودمون رو معنا کنیم. حالا ما که می‌گویم، منظورم که کدوم ماست؟ ما یه رهبری یا آقای خمینی یا رای ما یه مثلا دولت آقای خاتمی. من نظرم نیست که دولت آقای خاتمی اینا، حالا خودشون هم ببینین، حالا این وقت نمیگم، یعنی باشید اینا بعد اومدن به اصطلاح مردم سالاری را مطرح کرده، مردم سالاری دینی مطرح نکرده، مردم سالاری این جنسی است که اصلا واژه اوناست. بعد آقا اومدن با این اضافه کردن دین جهت دادن به یه جای دیگه، اونا یه چیزی دیگه میخواستن بگن. حالا
شاید بخواهیم با خود مطرح های داوری پیش بریم، بخواهیم مصاحبه که دارم انتخابات کردن که من انتخابات بودن و اونجا هم اصلا همچه استرامت میدارن که بعد از این نهضت های ملی و ضد استعماری های ما برخی ستم دیدگان دست در حبل المتین دین زدن و در سیاست از دین مدد خواست. حالا این سوالی که باید اون فهمون خب خیلی دقیقه دیگه، این مای که میگون یعنی چی؟ ما یعنی امام خمینی یا ما، یعنی همین مردم، همین ما.
و تازه کدوم مردم؟ این هم یه مردم هم ما نداریم آخره، یعنی خیلی باید بحثا حساس داریم که اینا بحثا بعدی نبود برای جواب.
حالا من آخرش پاسخی
بگو بگو بگو
من میگم که حالا این انقلاب ما کردیم، خب من مثال هگل رو بخاطر این زدم که این انقلاب فرانسه با اون همه مثلا مقدمات و تنبیهاتش و اینا منجر شد به اون گیوتین ها و گردن ها و اون فضل وحشت ها. بعد هی یه دور داره نگاه میکنه میخواد بفهمی که مشکل چی شد، چرا اینقدر مانع ایجاد شد. حالا من میخوام بگم نسبت به انقلاب اسلامی آیا حداقل من باید فکر کنیم که اگه مانعی وجود نداره تو راهش، یعنی واقعا طبق اون حالا ذات خودش پیش رفته که بحث من بی بچه، ولی به نظر میرسه این مبانی انقلاب اسلامی راهش هست
از اون جنسه که تعریف یعنی در فرانسه تعریف ما از حیات دین نداشتیم و حالا داریم، یعنی همون حرف افلاطون هم هست دیم گره که تعریفی دارید از حکومت یه نفر حاکم باشه فرق نمی کنه با جمع حاکم باشه مالا. یعنی ما الان
تعریف دین و غیر دین مقصودا نیست، من بچه اشتراکی دوست دارم که انقلاب بودنشون میدونم و این
راست تفاوتشون بذارید به دلیل اتحاد بارسلونا و برگردی همینجاست اونجا انقلابی بی خدا بودن، یعنی طالبان جمهوری بی خدا همین انقلاب بودن، همین انقلاب بی خدا برای وجود نداشت تا اینجا برای همه حتما انقلاب باید انجور اصلاحی نیست، یعنی انقلاب باید این رو مهار کنه از ادعاش پایین بیاره محدودش کنه و شرطش کنه،
ولی ما یه چیز دیگه داریم یه میخواد بگی که علت این که در فرانسه این اتفاق افتاد و انقلاب فرانسه به اون نتیجه
نرسید
اینی که اصلاح دینی تو فرانسه نبود و این خلل رو انقلاب نمیخواستن پر کنن، من موفق نشد. من میخوام بگم که من اینو نمیخوام یه نت تجربهش بدم، ولی ببینید
توی
ایران
تحقیق کرده سوالات
کرده شما
اگر
مثلا
یه
اصلاح
خود بودی پیش اومده یه بودی پیش اومده مثلا ما از بعد ما
ما از مدرنیته باید اینجا عبور کنیم، مال ساختار خود ما خوبه.
این دقیقا جوریه که من میخواستم بهش برسیم، آیا اگر مبانی داره این انقلاب، آیا این مبانی فقط در حال اون چیزی که ما مدرنیته میخونیمش
تنهای تاریخون،
یعنی که این مبانی دیگه هست که شاید به این بحث اصلاح دینی مربوطه، یعنی ما انگار به نظر میرسه که یه مبانی بر سر همین انقلاب هست که اتفاقا مدرن هم نیست، دینیه، یعنی ما یه فهم سنتی مثلا خاصی از دین داریم که اتفاقا مثلا تو لسان خود آقای خامنه‌ای و خود امام هم شاید از آقای خامنه‌ای آشکارتره که آقا مثلا ما اینو میخوایم فریاد میزنن. میخوام بگم اشکالی هم نمیده حتی اگر ما خلع اصلاح دینیمون رو با انقلاب پر کردیم و انقلاب یه فضای رو شفای ما گذاشته که شاید ما بتونیم تفکر بکنیم، ولی اینی که صرفا مبانی انقلاب رو امر مدرن بدونی من فهم کنم یه قابلی کنون چرا باشیم.
منم قبولم، یعنی به این معنی این یه نگاه کلی داشته باشیم که موانعی که نگذاشت انقلاب از موانعش عبور کنه اون صدایی که مدرنیته ایجاد کرد، حتی ما بازخوانی هم نکردیم که ضعف ما توجیه هم میکنیم ضعفای خود دین و چرا، برای اینکه خب جنگ بود از دشمن، یعنی اینقدر دشمن فشار به ما آورد و که ما در واقع اصلا فرصت نکردیم که به خودمون بیان. این حرف این درسته، کلیت تشیع با اون بازخوانی که علمایی ما کردن خیلی پتانسیل خوبیست برای حیات دینی که ما بیرون از سکولاریته حیاتمون رو معنا کنه، اما به این معنا نیست که ما در طول تاریخ یه بدفهمی هایی یا نه بگو بدفهمی هایی یه فهمایی که الان با این تاریخ نمیخونه. زمین صفویه یه برداشتی از دین داره که همین تا حال اومده، خب ما الان حق نداریم که ما برداشت از دین عینی غیر خود دینه، ما متن مقدس رو بهش وفاداریم. ما این هست، یعنی همه حالا یکی از من خودم نظرم رساله بعد که میخواییم بحث کنیم که اگر جهان باید دینی باشد، اول این سوال نیست، این جهان دینی چه مشکلاتی دارد که ما هنوز نتونستیم جهانمون رو دینی کنیم،
اصلا نمیدونیم چه چیزی اصلا متصف به صفت دینی شه. و بازی جهان اینو تذکرم میخوام عرض کنم که یعنی ما متاسفانه مباحث خیلی مهمی رو که به نظرم به آینده ما بستگی داره رو متاسفانه کسانی مطلوب روشن فکر دینی فقط نجسش کرد. یکی از اینا کاری که لوتر کرد، یعنی لوتر یکی از یعنی اون حالا تعبیر اساسیش اینه مصحف به تنهایی، یعنی لوتر مدعی اولی که خودش کشش بوده تو سنت که حالا مسیحیت رو بوده حرفش چی بوده؟ میگه که باید به خود خود کتاب مقدس برگردیم، ما نمیتونیم هرچی که به ما رسیده رو به تعبیر شما اون برداشت هایی که از این بوداره صرفا بپذیریم. حالا فارغ از اینکه ما موافقمون نهضت باشیم توی اروپا یا نباشیم، منشأ تحولات سیاسی و فکری بسیار مهم تو اروپا شد. شما حتی تو همین متفکران و متأخر اروپایی به نظرم همشون تحت تاثیر تفکر لوتر به عنوان یک متفکری که یک خانش جدید از دین ارائه کرد یا حداقل دوباره به مصحف رجوع کرد. من میخوام بگم چقدر این بعد از انقلاب اتفاق افتاده، یعنی چقدر ما احساس نیاز به این کردیم که قرآن دوباره بازخوانی بشه، قرآن رو ما بتونیم بخونیم و این عالم دینی یا هر چیز دیگه که به صفت دینی متصفش میکنیم بالاخره ربطی به این کتاب باید داشته بشه دیگه. چون اون چه که دینیه هست داری ربطی به این کتاب داره، حقیقت دین اونجا
داره
و این انگار کاملا عوض میخوام کاملا انگار این مقصوده، یعنی انگار ما هیچ احساس نیازی هم بیده میکنم.
من حالا یه نقطه بگم، این ما یه تشابهی با لوتر داریم یه عدم تشابه با لوتر. امام در همون اوایل انقلاب که آیت الله صافی هم حتی جزء شورای نگهبان بودن، یه تیکه صحبتی کردن، فرمودن با گوشه حجره نشستنها نمیتونید که مسائل انقلاب رو متوجه بشید. ببینید لوتر برای حیات دنیای مدرن اومد کتاب رو بازخوانی کرد، کتاب مقدس. ما برای حیات انقلاب اسلامی، بر همین هم میگم ما قبول نداریم اون روش، در واقع اومد پای کتاب مقدس دنیای مدرن گذاشت. اینجور من میفهمم لوترا، ما نمیخوایم پای کتاب مقدس اون انقلاب اسلامی رو بذاریم. میگم انقلاب اسلامی که برآمده از خود روح تشیع است رو امام فرمودن علمای دین بیاید و این آموزه های دینی را بیارید وسط تا ببینید که انقلاب اسلامی چقدر خوبتر دارد به ما نشون میده دین را. از اینجا یه مقدار ما فاصله داریم، ولی اگر این جمله امام یادتون بیا یا پیدا کنین، فرمودن که با در حجره ها و گوشه حجره ها ما نمیتونیم همه مسائل جامعه را بفهمیم. میگم اون زمان یادتون باشه آیت الله صافی جزء شورای نگهبان بودن یه زمانی، و ما خودمون هم می‌خواستیم اینا بفهمیم که حتی به آیت الله صافی اینا دارن میگن که به روز باشید، شما فقیه باشید، متجددی که بخواید اسلام و تحویل مدرنیته بدید نباشید، اما به روز باشید. آقای موسوی، آقای موسوی شما صحبت داشت.
انقلاب دینی تفاوتش بزن من انقلاب مورمان برای فرانسه اینه که این نیست که اصلاح دینی نداره، اصلا انقلاب به معنی تحول بنیادی و درونی و ذاتیه، اصلا نمیتونی انقلاب رو در تقابل رو چیز دیگه قرار بدی، این انقلاب نیست، این نظاره تقابله، مثل اینکه انقلاب بسید انقلاب این تحول ذاتی، مثلا حتما انقلاب ما بوده، تحولی ما از حالی به حال میگرد و واسه همین لحاظ مشهدون حتما اصلاح دینی هم حالا به تعبیر شما حتما بوده و خودش بوده اینه که اونجا اتفاقا مشهد چیدی که اصلاح دینی حتما خلا جدا افتاده، اینجا ما نمیتونی که انقلاب دینی اصلاح دینی رو مقدمه انقلاب دینی یا مؤخره انقلاب دینی و با انقلاب هم راه باشه، حالا هر نوعش که میخواد باشه. اگه آنجا بارم بخم حتما اصلاح دینی رو بزنم باید برون جبا خود انقلاب اما در مورد بحث بیشتر آقای من در این بحثش اینه که تو با امتیاب داشتید انقلابی امر ضروری میده، انقلاب اسلامی نمیتونسته نشه،
این مهمه برای من، اولی خواستیم باش با هم میتونیم صحبت کنیم.
تو برای امام همین حد که داره میگه اسلام در خطره، تو بسر اینه یعنی امام خود در زمان قبل هم بوده، زمان هاشه قبلش گرگن هم بوده و اینا ظاهرن اون قدر انتقاد نسبت به اونا نداره، نه این که انتقاد کنه نسبت به اونا، انتقاد که داره این مقداری توی دوره اخیر آقای چیتر برو جردی هست و خب مثلا هم مواصلات خودش نیسته آقای حکیم و این چیز داری دراتش میکنه به انقلاب، بسه همین منظور به زمان خاصی که اونا بوده انقلاب نمزه در اون بوده. خب اگه یک خیلی باشیم باید بینید که نوشی دستی به طورت تو باید که باید که از ایشون نمیتونی من چیزی بسته باید نمی کنم، هم تو باید اینکه شبانی اتفاقات داشتن، حالا اتفاقات نیست، اما شبانی اتفاقات نیست، اما اونی یعنی که پیش اومده یه اتفاقی که پیش اومده حالا باید ببینی چیه بررسیش بکنید برای ایشون در موضوع نیست انقلاب اسلامی اینطور نیست که در این بیان رو که تو اینجا داره بس حالا گفتم تا به همون سیستم که هم گفتم تو با توی اصلا سرشون انقلابی ها دارم نهاری در روی هست میشه اما تو این صحبت ها انقلابی هم تیزی و بررسیش کنید ببینید چیه از کجا اومده و چی اومده دنبال چی هست و آیا نمیتونه محقق بشه نمیتونه محقق بشه جمعیت در مونی بودن انقلابی که نمیتونست انقلاب نشه ولی انقلاب نمیشد با وجودمون به خطر افتاد اینا تو اینا اصلا دو گروه روزی من نمیدونم یعنی انقلاب رو هم به ضروری نمیدونم آره ضرورت برای اینکه برای دوست بگیرید
آره
بسر این نیست که حتی اسلام در خطر هستن نیست که آبوید تو بسر اینکه که مطبول لموز مهر میشدیم ظاهرا این طوریه ما کلا اصلا این طور نیست که حالا متجدد مهابی شدیم نه ما به هیچی نمیرسیم ما کارتی اسکراشی بیزو بودی میشدیم که دیگه یعنی ارزمون از ترکیه بعد تردی شد از چمیده مثلا عربستان بعد تردی شد تو بطر اینه از اونجا هستی که نگارم ضروری میشه ما میبینیم از این بینیم از دیگه باشه حالا تو مثلا آقا یا مثلا امام اینا ملیت من را پیدا میکنه چرا؟ چون میگن که ببینید این ملیت اینا با انقلاب میمونه بستر این یه چیزه مثلا فرضی که حالا من میخوام مسلمان بمونم نیست یا مثلا یه دینی که من تعلق خاطر بشترم تو بستر این وجود ماسی داری خطر میده
این بحث خوبیش نیست که ما را در افق تفکر قرار میده یعنی تمام شده نیست من یه جمله رو باز میخونم به این معنی که نمیخوام اصرار کنم یه مطلب گرفته بشه و بقیه مطلب ها گرفته نشه صفحه 281 بیاری اون دو سطر آخه بحث خیلی خوبی دارن بعد اینجا میگن که اما بدانیم که با این علمها جهان تازه بنا نمیشود بلکه حد اکثر با آن میتوان به مراحلی از تاریخ تجدد که دیگران آن را پشت سر گذاشتند رسید. ببینید نمیخواد اشاره کنید که اگه میخواین در یه افق دیگه قرار بگیرید باید بدونید که باید یه علم جانی چون علم جاندون باید شعله ور بشه داد به تحرک درا. من میتونم از این جمله فقط یه همچه نشونه بگم که در افق خودش نمیخواد ما را در همین دنیای سکولاریته نگر داره اینجوری برداشت میکنم میخواین حالا بحثای ادامه بدید خوندن دونم
ولی ما خواهد اینجا میشه علمی که در واقع تجربهش تجربهی که تجربه در جان با جانه این که ممکن میشه من یه دفعه شبیه هر شبیه همین مضمون از یکی از اساتید فلسفه پرسیدم ایشون قائل به این بود که ما الان به یه خودآگاهی تاریخی رسیدیم و فرق داریم مثلا با 50 سال پیش و من پرسشم از ایشون بود گفتم این از کجا اومد ببینید همین علمی که با جان یکی میشه و در جان تجربه میشه این که ممکن میشه یا اون خودآگاهی تاریخی که ممکن میشه یعنی بالاخره اگر کسی بگه که علی سبی از فرقی نداره که یعنی نمیدونم تاریخ رو به هیچ گرفته این هم شاید خیلی چیز مهمی باشه مثلا همین رجوعی که ما الان به فلسفه داریم رجوعه میخواییم رجوعه آموختنی نباشه دیگه یعنی دنبال یه چیزی داریم میگردیم این از کجا اومده؟ آیا این مثلا اوصاف نفسانی ما هاست یا اینکه یه شرایط جدیدی ظهور کرده که این همچین علمی که بیش از اون که آموختنی باشه دریافتنی این ممکن شد اینا رو دیگه آقای دکتر بحث نمی کنم تو هم قسمتی شما خونم
ما که به دست من بدی که من میگم فقط در افق حضور انقلاب اسلامی اون نور برمی گرده ولی غیر اما خب من ادله‌ای باید داشته باشم اجمالم و به تفسیر پراکنده عرایزی داشتم اما هنوزم دنبال فرصتم که میگم من برای خودم شاید خوش باشد که من معتقدم امکان ندارد شما حیات دلی و شوق حقیقی پیدا کنید حالا برین به عرفانای کاذب و کیهانی اونا که بازی با خودتون کرده امکان ندارد که شما به اون شوق حقیقی که یک زمان مرحوم قاضی در نجف رسید و راستی رسید تو این تاریخ برسید منهای نسبت درستی که با انقلاب اسلامی اما خب این دیگه خیلی حرف میخواد خیلی اجمال دارد خیلی حجاب دارد باید با هم دیگه حرف بزنیم بحث دیگه ایست بفرمایید
بعضی از این گروه ها تروریست بودند معتدلهایشان هم که مثلا در پاکستان به قدرت رسیدند از رسم و راه رایج سیاست در جهان پیروی کردند، اما چون از این پیروی به جایی نرسیدند زمینه را به اهل افراط و خشونت واگذار کردند و دیدیم که اینها در دهه‌های اخیر در افغانستان و لیبی و نیجریه و عراق چه ها کردند و می‌کنند. به هر حال اینها اگر در تمام یا در بخش‌هایی از یک کشور که به آن تعلق دارند حکومت می‌کنند، حکومتشان می‌خواهد با ارعاب و آدم دزدی و آدم کشی و دزدی و غیره اسلام را حاکم کند. این مقدمه برای این بود که تذکری باشد که بعضی حکومت‌ها که مدعی اسلامند نه فقط جهان را اسلامی نمی‌کنند، بلکه اسلام را موهون و بدنام می‌کنند.
دوباره حرفشون رو تکرار کن که باید جهان اسلامی بشه تا حکومت اسلامی بشه و بمونه. اینا در واقع میخوان با یه حکومت زوری تازه جهان اسلامی کنن، جهان را صد پله خرابتر میکنن. دوباره حرفشون را تکرار دارن. حالا بحثای قشنگی اینجا داره، ما ازش میگذریم که چطور میشه که به خشونت میکشه اینا. اینا خودش بحثای خوبیه، اما حرفا دوباره اینجا تکرار کردن تا ادامه بدم. خیلی بحث قشنگی.
تو اشاره به اعتدال دارن، مثلا پاکستان مثال میزنن، میگن که اونجا به گروه های اسلامی تشکیل شدن، بعضیشون تروریستی بودن، بعد یه معتدل هایشان هم که مثلا تو پاکستان به قدرت رسیدن از رسم و راه رایج سیاست در جهان پیروی کردن، اما چون از این پیروی بودن
دوباره خشونت شد. خیلی حرف درستی.
پرسش مهم اینجوری میشه که در جهان فعلی که سیاست اگر کسی نخواد از راه و رسم سیاست رایج در جهان پیروی بکنه، یعنی انقلابی باشه، در این حال افراطی هم نباشه و تعبیر آقای دکتر لاغری معتدل باشه،
یعنی آقای خامنه و لاغری، ما باید یک اسلام عقل داشته باشیم. این ملت یه اسلام معتدل دینی حکیمانه میخوام بهشون ندی، خودشون زور زوره که میان میگیرن، اما میگن میگیرن بهش درده که بخوره دوباره.
شاید به درستی بگویند که حکومت طالبان و داعش که اسلامی نیست و پیداست که اینها نمیتوانند جهان را اسلامی کنند، ولی به هر حال اینها داعیه مسلمانی دارند و کمتر در میان مسلمانان فریاد برآمده است که اینها رسم جنایت و تبهکاری را به جای مسلمانی گذاشتند، و اگر این فریاد در سراسر جهان اسلام برمی آمد نمی توانستند مدتی بر سراسر افغانستان حاکم شوند یا نیمی از خاک عراق را به تصرف درآورند و در آفریقا دختران مدرسه را بربایند و بعضی شهرهای نیجریه را به تصرف خود درآورند و غیره. در این که قدرت‌های غربی به این گروه ها مدد رساندند و می رسانند بحث نمی کنیم. اکنون امر محرز این است که گروه‌های تروریستی که خود را مسلمان می‌دانند و داعیه تشکیل حکومت اسلامی دارند، مظاهر خشونت جهان جدید در مناطق توسعه نیافته‌اند. اینها بدین آسیب می‌رسانند و شاید برای این به وجود آمده‌اند که ریشه دین را بخشکانند. دین اگر بخواهد به حکومت برسد و حکومت کند، باید طرحی از جهان دینی داشته باشد و با آن طرح جهان را دینی کنه.
خب دوباره اساسیه با. ببینید از اینجاست که میشه گفت دکتر داری خودش بیگانه از یه حکومت دینی حس نمیکنه. داره به عنوان یه حکیم میگه آقا شما حواستون باشه جهان دینی نیست، زوری میخوان با داعش حکومت دینی تشکیل بده. ما حالا کجا هستیم به نام انقلاب اسلامی؟ مسلم ما داعش نیستیم، اما واقعا ما تونستیم جهانمون رو دینی کنیم برای حکومت دینی؟ خب تکلیفی است که ما باید برای خودمون روشن کنیم. بفرما.
این دو خط اگه ما اینو ناظر انقلاب اسلام ببینیم، هم پرس شبیه خیلی مهمی سر برمیارن، میگن که دین اگر بخواهد به حکومت برسد شرط لازمش اینه که باید تحتی از جهان دینی داشته باشه و با آن طرح جهان رو دینی باید. ما پرسشی میشه آیا ما این طرح از عالم دینی جهان دینی رو داشتیم؟ میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اتفاقا وقتی ناظر به انقلاب اسلامی به مثلا همین جمله نگاه میکنیم، نگاه خودمون رو با پرسش خیلی جدی مواجه میبینیم، فارغ از اینکه حالا بخواد منتهی بشه مخالفت رو جمهوری اسلامی و موافقت، پرسش جدی میشه آیا ما طرحی از یک عالم دینی داشتیم یا حتی الان داریم؟ چجوری وضعیت بود؟ چون این وضعیت پیچیده ای از قبلش دارن میگن تروریست ها که به نام اسلام در بیرد مشیر حکومت دینه چرا کارشون به خوشونت میرسه و میشن مظاهر خوشونت در جهان جدید
و دین هم ریشش ها بخوش کنن؟
چون هیچ طرحی برای دین طرح در عالم دینی ندارن و اینا بخوان جهان دینی بکنن سر سیاست. میخوام بگم اگه اونا اینجوری هست درگه بچه تمامیز ما با اونا اینجا خیلی به نظر میرسی جدیه که چون کاری که اوتوریتی رسانه یه جهان تجدد میکنه اینه که میخواد بگیم ما مونه یکی هستیم. من میخوام بگم درگه این تفاوت و توضیحش به نظر میرسه خیلی جدیه اگه تفاوتی هست. نگه اگر ما اجمالا مثلا تعریف داریم و تفصیل نرسیدیم یا هر صورت دیگه شاید اینا همش باید تفصیل بیان میشه که چیه
یاشتون باشه.
آها
ببینید اول چند تا بحث این نکته یعنی باشید ما اومدیم قانون اساسی برای خودمون تنظیم کرده خیلی کار عجیبی بود از که کرد بعد اومدیم تو دل قانون اساسی نهادامون رو تعریف کردیم. یه بحث هر نیست که اگه نهاد رو تعریف کنین و بعد میخواین بهش برسین طول میکشه یا نه. میگه خود جهان مدرن از روزی که شکل گرفت مثلا تا اومد یواش یواش نهادش رو تعریف کنه به کمک علم به کمک هنر اینا اومد خودش رو معنا کرد به مرور کار کردن 200 سال طول کشید از تا حالا شما ببینید بر هر چیزی تعریف داره. آیا نظام اسلامی از این جهت دستش خالی بوده است؟ من فکر نمی کنم از این جهت دستش خالی بوده. دوباره بیان دوتا تعارضه یادتون باره نره تا دوباره یک کجای تمدن‌های دنیا حالا عنایت کنید من این عرضم رو ببینید کجای تمدنایی که به وجود مثال فرانسه رو باز می‌زنیم این همه مزاحمت های قوی در مقابلش بود که به شکوفایی نرسید یعنی اینا حرکت هایی که اینا شروع کردن این همه مقاومت نبود. علتش هم چی بود؟ یه تمدنی روبروش نبود که نگذارد شکوفا بشه چون اولی مشکل ها که دارید نه برای همینم من گاهی گلم هنوزم هست میگم بابا این مزاحمت هایی که دنیای مدرن برا ما درست کرد که ما به نتیجه نرسیم به جای اینکه اونا محکوم کنیم ما را محکوم میکنن میگن آقا چرا نرسیدیم پس کو میگن این همه طلاق کو این همه طلاق پس کو جمهوری اسلامی اینا ذات جمهوری اسلامی است یا ذات مدرنیته است که خانواده را از هم میپاشونه اینا میخواد هرچی بخوام با هم صحبت کنیم چون من فکریم که انتظار من اینه که لا آقا به قول آقای حداد یاد داده که گفت یارو دوزه که اومد رفت خونه مرد و زده اینا بعد به صاحب خونه دعوا میکردن که خب چرا درا رو نبستی گفت بابا یه فوشم پس داخل به این دوزه بدی روش که ما انگار بده کار شد این نکته اول روشن بشه. دو من قبول دارم که ما برای اینکه به یه تمدن برسیم یا حتی به یه نهادی به نام نظام اسلامی برسیم خیلی هنوز دستمون خالیه. به چه معنا خالیه؟ حوزه های ما که باید تو این قضیه کار کنن 3-4 تا مسئله دارن. اگه هیچ کدومش هم نگیریم فقه ما فقه فردی است. این که دیگه دست هرچی هم آقا میفرمد بابا فقه سیاسی اینا یعنی شما انتظار دارین آیت الله نمیدونم بگوید آیت صافیه اینا بیان فقه حکومتی اصلا اینا مثل من است که درس که خوندم صدرا خوندم اصلا نمیتونم که غیر صدرا فکر کنم که کسی که تو دور جوانی و ملکاتش را با فقه فردی تنظیم کرده هرچی فکر کند فردی فکر میکنه حالا آقای میر باقری اینا بیان ده یواش یواش یه کاری بکنه. پس یادتون باشه ما از یه طرف موانعمون خیلی خشن بوده است و اینا نباید فراموش کنیم. از این ورم خب هن خودمون رو درست نساختیم کلیات طرح نظام اسلامی رو با قانون اساسی یا با اون ریشه هایی که داریم شکل دادیم. زمانم میبرد آقا من یه بار گفتن انصافا ناره به عنوان یه متخصص از ایشون بشنون فرمودن که خود فرانسه تا اومد شکل بگیره 70 سال طول کشید و یه نهضت برای این کشه. اگه این موانع نداشته باشیم ما طول میکشه و حالا با این دید آیا ما این جواب حضرت عالیم ما جهان دینی داشتیم و انقلاب کردیم یا نه؟ نسل ما داشتند ببینید حالا اینجا هم بحثا ببینید نسل ما به شدت از شاه به عنوان مظهر مدرنیته بعدشون اومد و حالا بیان نسل ما هم که میگم ببینید ما را دانشجوهای مذهبی بگیرید مردم بازار مذهبی بگیرید، مردم عادی سنتی، مردم قرطیه شاهنشاهی. خب اینا رو ببینید، کلیت با کیا بود؟ کلیت با اون چهار تا بود، یعنی مذهب دانشجو و حوزوی و نمیدونم بازاری ها، اینا قرطیام که یه دقیقه قلیلی بودن و خیلی نقش نداشتن. زمان خودم رو دارم میگم، اما وقتی ما انقلاب کردیم، بون که بلند ملت انقلاب کرد تو این تظاهرات، حالا از پدر و مادر رو میتونه بسید، کوچه های ما انقلاب کرد. یه رادی که به مشروطه میگن، میگن در مشروطه روستاها انقلاب نکرد، ولی در انقلاب اسلامی روستاها انقلاب کرد. حرفای همین اسپوزیتو یکی از شخصیت هست که رو انقلاب اسلامی خوب کار کرد، منم تو جزوم آوردم نظراتش. خب حالا میخوام یه نتیجه بگیرم که شما را در نسل ما انقلاب کردید. حالا بذارید من معلم پیر مرد یا خود تو این قضیه باش ما حرف بزنم. نسل بعدی دو تا مسئله باش رو بروش. یک، افق دنیای مدرن برای شیرین بود، شیرین یه انقلاب اسلامی هم براش بود، اینجا بود که به تزلزل تیپ خود شما. شما نمیتونید ضد انقلاب باشید، نبم که انقلاب راحت همه چیزا رو جلو شما گذاشتید که راحت برین جلو. شما الان اینجا گید. خب حالا شما مجبورین چه کار کنید؟ مجبورید که فکر کنید. من نسل جوان رو خیلی متفکر میدونم، ولی من میگم رسوبات، نهشده ها، عهدهای دنیای مدرن بالاخره از مذاقش پاک نشده است. شیرین است، شوخی نیست، نفس اماره هست و هرچه هست. میگه من و شما، به قول ملا صدرا میگه که اگه خدا میل جنسی را نمیگذاشت، هیچ وقت کسی برای اینکه نسلش زیاد بشه نمیرفت ارتباط جنسی برقرار کنه، نسلی بشر نابود میشد. بالاخره این میل را باید بذاری درسته، خدا کار خودش را میکنه، ولی شما هم لذتش را میبرید. ما که نمیتونیم نفس اماره را نادیده بگیریم، بگویم این مزده بی خود میکنه. مزده میکنه. شما این عهد با مدرنیته را که نمیتونین از این نسل بگیرید. ولی این ورشا واقعا این نسل ها به جهت این که با مدرنیته نمیتونه پشت کنه، به معنای این است که بیگانه شده است نسبت به ظرفیت انقلاب اسلامی. من از این جنس نیستم، یعنی در حدی که حتی معتقدم توی انتخابات، این صحبت اخیر آقای روحانی را گوش دادین که با مولوی عبدالحمیدای نام تو اون جلسه بودن، ایشون میگه که جمله ایشون است که اینا که میگن ما 98% رهبری یا دوست داریم، خودشون 100% دروغ است، ما هم 100% دوست داریم، هم کف زده. ببینید این چه جنسیه که میگه من رهبری یا دوست دارم ولی میتونم هم مدرن زندگی کنم، یعنی میخواد به یه معنا این کارو بکنه. همه حرفا رو برای این یه کلمه میزنم که ما بفهمیم که تو این تاریخ نمیخوایم به طور کلی جهان دینی نداشته باشیم. جهان دینی ما مخلوط شده است یه مقدار با عهد مدرنمون. من خودم نظرم است با این حوصله که ما میریم جلو. به یک کار برام همین جواب دادم، نوشته بود بالاخره باید حجاب اجباری باشد یا آزاد باشد، نوشتم همینجور که هست باید باشد. ببینید اگر اجباری نیست آزاد هم نیست، ما همین طور میریم جلو. ما بعدنها اعتقاد من اینه، ما بعدنها که آروم آروم خودمون رو تعریف کردیم، به یه هویت بیرون از دنیای مدرن جنبندیمون میرسیم. کارم میبره، دل واپس هم نباشید که میگون انگار بدتر داره میشه. نه، این بدتری با تفکر، با بی تفکری همراه نیست. ببخشید حالا
شما معتقدین که امام خمینی با حالا با اون طرح تجدید سیاست دینیشون یه پشتوانه جهان دینی هم داشتن و
جهان دین، جهان دینی شده بود. حالا من میگم همونایی که گفتن مرگ بر شاه و نمیدونم همین هم بالاخره یخت شرایط که انگار مساعد شد، یخت انگار قلقله کشون شد که اگه بشه جمعش کرد. و هنوزم مسئله مونده هست، مسئله تمام نشده است که بگون به یه طرف افتادی و تمام شده است.
این نکته یکی هست، از میخوام
پیوند با این من اخیراً دیدی رو میدیدم که فکر میکنم حالا مشکلی بر واقعیت هم باشه مثلا برمیگشت به دهه های 60 و 70 قرن 20 توی آلمان و فرانسه و اینا که اونجا یک اعتراض شدیدی از جانب قشر دانشجو علیه سیطره آمریکا اینا هست که البته حالا تو فیلم جوری تصویر میشد که گفتن خب مثلا اینا کمونیستن و مارکسیستن و بعد انگار که توی تاریخ اروپا بعد از اون دهه ها انگار که این رو سرخوردگی سیاسی تو اروپا وجود داره من حتی بخواهم بگم که شاید واقعا اعتراضیم که مثلا نسل جوان اروپا مثلا تو دهه 60 و 70 قرن 20 داره یه اعتراض نیست که صرفا با برچسب کمونیست و مارکسیست و اینا بخواهم با از تعمل درش خلاصه تفره بریم انگار که واقعا خلاصه یک عالم دیگه ای میخوان ولی چون نمیرسن بعد به سرخور
بیشتر یعنی یکی حالا چون بابشه با کرد منم بابشه نمیوانیم بحث اعتراض سال 60 یکی از اساسی ترین مسائل است که هنوز مبهم مونده است یه روزم باید با هم بحث کنیم که آیا غرب مایوس شد از ادامش یا این که قانع شد بحث شده از حالتون نمیخوایم واردش بشیم خب حالا بحث من حالا بزنید دوباره من یه مصداق بیارم تا شما حساس بشین به این مد صحبت های 14 خرداد آقا به نظر شما چند درصدش تعریض به دولت بود و چند درصدش مشکلات خود روحی است که ما گرفتارشیم تفاوت نظر ممکنه باشه من از اونا نیستم که بگم همه اینا اونجا به دولت بود یعنی حتی مثلا حالا بی بی سی حتی همونجا که آقا فرمودن که بین جلاد و شهید جا به جا نکنید ساعت چند صحبت آقا تمام شد؟ 7:30 من رفتم پای کامپیوترم دسکتاپ من تلگرامم روشه دیدم بی بی سی اومد بالا نگاه کردم در 7:30 آقا تموم شد من هنو میخواستم برم نماز قبل از نماز وقت داشتیم ببین دقت کنید یه مرتبه دیدم صحبت آقا را که جای جلاد و شهید را عوض نکنید گذاشت بعد صحبت آقای روحانی پایینش که در همه دان گفت این ترور ها و کشدار 28 ساله چه فایده اون داره به ما خط میده نمیخوام بگم هست یا نیست نمیخوام بگم آقای روحانی خیلی کار خوبی کرده خیلی کار بدی کرده است که این جمله را گفته است ولی آیا این سوال بالاخره دوباره با هم دیگه میخوایم متن که ادامه بدیم اینجا روش فکر کنیم که آیا ما در چه جهانی هستیم در یه جهانی که مثلا دولت آل 11 کاملا در جهان بیدینی است و حالا مثلا بچه‌هایی که منتقدش هستن در جهان دینی هستن یا نه بازم باید بهتر از اینا فکر کنیم تو این تاریخ بفرما
حکومت دینی به جهان دینی تعلق دارد و در جهان دینی تحقق می‌یابد و الا اگر جهان رسم و راه غیر دینی داشته باشد و زندگی را عوامل و غایات غیر دینی راه ببرند حکومت دینی با دشواری‌های بسیار مواجه می‌شود توجه کنیم که در قدیم و تا زمانی که از سکولاریسم خبر و نشانی نبود حکومت‌ها به صفت دینی و غیر دینی متصف نمی‌شدند و نامی از حکومت اسلامی نبود حکومت دینی حکومت دوران عبور از سکولاریسم است پس این حکومت به عصر جدید و تجدد تعلق دارد آیا حکومت می‌تواند
یعنی این تاریخ ما ضرورت دارد که این حیات خودمون را معنا کنیم بفرما چون باید بریم لاغل این فصل را تموم کنیم من خیلی شرح نمیدم بله؟ آره یعنی ما حداقل اگه بخواییم فصل 14 را تموم کنیم من باید خیلی شرح ندم بفرمایید
آیا حکومت میتواند با اعمال قدرت رسمی از سکولاریسم بگذرد و عالم دینی تأسیس کند؟ تلقی شایع در میان اهل سیاست دینی این است که اگر قوانین شریعت به جای قواعد غیر دینی قرار گیرد و مردمان احکام و رسوم و آداب شرع را رعایت کنند، نظام زندگی اسلامی می شود. قواعد و رسوم زندگی در هر عالمی اهمیت دارد و مظهر فکر و عقل و علم و عمل مردم است. دین و قوانین و رسوم را به آسانی تغییر نمی توان داد. قانون حکمی نیست که آن را از بیرون بیاورند و بر اجتماعی از مردم تحمیل کنند. حتی قوانین وحی به حکم حکمت و به مقتضای استعداد و استطاعت مردمان نازل شده است. البته قواعد و قوانین زندگی همه به یک اندازه اساسی و ریشه‌دار و پایدار نیستند، چنان که مجالس قانونگذاری و حکومت‌ها ممکن است بعضی از آنها را به آسانی تغییر دهند. اما تغییرها قاعدتاً باید در حدود امکانها و با رعایت نظم امور صورت گیرد، زیرا قانون ناظر به جریان هماهنگ و متناسب با شؤون زندگی و برای پرهیز و جلوگیری از انحراف است و به این جهت حکومت‌ها و مجالس قانونگذاری به دلخواه خود نمی‌توانند قانون وضع کنند و اگر چنین کنند قانونگذاری نادرستشان مایه برهم خوردن نظم و شاید آشوب می شوند. پس وضع قوانین نامناسب و تحمیل آنها بر روابط و مناسبات مردمان به دگرگونی عالم نمی انجامد، بلکه اگر واقع شود چیزی شبیه تسخیر و اشغال کشور است. معهازا توجه باید داشت که قانون گرچه حافظ نظم است، نظم را بنیاد نمی کند، بلکه مظهر نظم بنیاد شده است.
ایشالله مجلسی اینا می فهمیدن. من تعبیر اوستا و شاگردی ها زیاد به کار میبرم برای همین. اینا با فکر میکنن اگه یه قانون بذارند و اوستا شاگردم اجرا میکنه. عکسشه، مردم باید بطلبن تا قانون اگه اومد ظهور کرد نتیجه داشته باشه. فهم خوبی است. بریم
مجلس سیاست الله این مفهوم دارن خود موازنه خود الله بیابو بود. یعنی من خواهم بگم این چیزی که آقای معظم پرسیدن که وقتی ما طرحی برای در واقع اسلامی شدن جهان نداشتیم، آیا این انقلابمون واقعا انقلاب اسلامیه یا نه؟ بعد شما فهمید که خب بالاخره ما قانون اساسی نوشتیم
بر اساس روحی که داشتیم ما. اینا فرم زنیم با یعنی طلب یه ملت این بود که آقا ما میخوام جهان اسلام داشته باشیم. جهانی نه،
این طلب که پس چرا الان سیست که پدیدار شده است نیست که جامعه ما هیای اجرای قوانین قانون اساسی نیست؟
به اون معنی نیست که میخواد برگردم، بس که من خیلی وقت نگرفته بازم همین نتجه بگیم.
آره اشکال نه، اینم همون جا. اگر بخصر اینه که میفرمایید که بله ما مثلا مانع داریم، بله مثلا روبه لونده به در واقع رشد هستیم، که خب این برای همه کسانی که به یه نحوی از انواع علقه به دین و اینا دارن، حتی همون نهزت هایی که اینجا داریم مثلا حتی در واقع دوتا دارایی دارن نقد اساسشون میکنن مثل داعش و اینا وجود داره، اونا هم یه تصوری از دین دارن و اون تصور غلطشون وارده ایته در واقع اجتماع و حکومت میشن، سرشون به سهم میخوره دوباره برمیگرد. اگر این معناست خب برای همه کسایی که در واقع خودشون رو تو حوزه دین ترک کردن وجود داره.
نه این اون چیزی که من نتن بلند شدن
انتخاب کردن یه خالص هم افغانستان پاکستان همه اینا که گفتن جدی آفریقا فلان همه این نهضت هایی که در طول تاریخ در واقع به وجه اسلامی متصل شدن همه اینا توی روندی هستن که در واقع دارن به اشتباهاتشون پی میبرن. پس به این معنا همشون مقدسن. به این من خواهم بگم این کلمه انقلاب، این کلمه کلی که ما داریم به کار میبریم این انقلاب اسلامی و بعد ما دیگریم از اون نهضت ها، این وجه دیگرش رو بگیم چیه؟ وجه دیگرش تا ما میگیم آقا مثلا تا ما میگیم آقا تعریف داشتیم که بگیم ما دیگره، ما تعریف داشتیم بعد قانون نوشتیم. من چه کیم که قانون نوشتن که تعهد به من برای تعهد داشتن نیست که
عکسش میگه که اگه شما به صرف قانون بخند روابط
خب
همین دیگه هیچ وقت نمیتونی. نه حرف نگه تعهد داشتیم و قانون هم نوشتیم. آره حرفشون اینه دیگه،
تعهد داشتیم و قانون میخوایم ما فکر کنیم، نمیخوام که یکی یه جایی متوقع باشه، یعنی همون فنومنولوژیک باشه.
ولی من فکر میکنم این در نقل نصر رو اگه یه بار دیگه این چند جمله 208 رو بخونی و اگه جسارت هم ممکنه عجله نکنی خیلی بهتره. خط 4 پنجم از بالا 208 یه بار دیگه بخونیم که میگه حکومت دینی به جهان دینی تعلق داره و در جهان دینی تحقق می‌یابد و الا اگر جهان راه و رسم غیر دینی داشته باشد و زندگی را عوامل و غایات غیر دینی راه ببرند، حکومت دینی با دشواری‌های بسیار مواجه می‌شود. من می‌خوام بگم که حداقل ما اینکه باید فکر بکنیم که یعنی واقعا جهانی که جهان مصرف اشیاء تکنیکی، همه خور و خواب و همه چیز ما رو داره، خلاصه تکنیک در من میزنه. اینکه اینجا میگن زندگی رو عوامل و قایت غیر دینی راه میاره، به نظر مقصودشون اینه. خب توی همچین جهانی ما اومدیم حکومت دینی برپا کردیم، لااقل بایستی به نحو خیلی جدی به این فکر بکنیم که این حکومت در یک همچین خلاص جهانی با دشواری‌های بسیار مواجه میشه.
اصلا تو دوراهی این که قایت‌های دنیای مدرن اگه براش باشه، این حتما حکومت دینی از مشکلی چی نمیتونه بمونه. چون در صفحه بعد میگم میفرماند که قوانین و قواعد دینی بر اساس اصول و مبانی و قواعدی قرار دارند و در جایی به سهولت اجرا میشن که در آن که آن اصول و مبادی و قواعد مقبول و متبع باشه. بله، یعنی شما اگه قایت‌های مردم را که گفتم مسئولیت ما اینجا خیلی شکل میگه، اگه قایت‌ها را نتونید بیرون از فرهنگ مدرنیته تعریف کنید و مردمی که اینجا در گذرگاه هم اون که انتخاب کرده است یا دین یا غیر دین، اونایی که گفته همین نسلی که من گفتم این نسل جوان ما، یعنی واقعا مونده است، هم ذوق دنیای مدرن رو دارد هم عشق فرهنگ دین را. اینا اگه شما نتونید تو این شرایط، اگه یه وقت تکلیفش تمام شده است، تکلیفش کرده است که آقا من دنیای مدرن نمیخوام، عرض کردم الان اینجا تو مصاحبه عرض شد، حضرت آقا میفرمان که جمهوری زمیمه اسلام نیست، خود اسلام است. یه بار دیگه هم گفته بودم، باز اون جمله امیرالمومنین فرمودن حکومت از آن شماست، به هر که میخواهید بدهید. ببینید نمیگر علی چون من علیم و معصومم پس حقی منه که حکومت کنم، خیلی حرفه. میگه مال شماست، به هر کی میخواهید بدید. ببینید آدرسش هم من دادم تو متون، چون که سوال کننده سوال کرد من آدرسش کاملا از الکامل ابن عسیر آوردم. شما با این دید میخواین چه کار کنید؟ با نسلی روبرو که این اگر بگه من میخوام دینی باشم باید کمکش بکنید. خب کمکش چیه؟ که قایدهایی دور از دنیای مدرن رو جلوش بگذارید. علی کجای تاریخید؟ این دیگه به عهده شماست. آیا ما در تاریخیم که با این تعریفی که من از نسل کردم روبرون، یا اینکه نه نسلی است که نسلی کلان قضیه، ملت تصمیمش گرفته است که به کل در قایات زندگی مدرن و همون سکولاریته و دین فردی کارش تمام کنه، یعنی یه ترکیه باشه یا نمیخواد ترکیه باشه. یه بحثی یادم نیست کی میکرد، میگفت وقتی خطر تهدید کند انقلاب و مردم خیلی پاکارن، ولی وقتی که انقلاب دارد راحت میرن مردم هم میگن هر جور میخواد بره. نه این درسته این که من میگم، یعنی یا
چه گرایش مردم به مدل ترکیه به نظرم خیلی باید تنبول بکنه، چون من میبینم کنگی این که خلاصه جریان خیلی جدیه. ترکیه با امانی مدل سیاست، یعنی یک سبک زندگی کردن، یعنی نگاه هست، چون این شرکات فرهنگی هم با هم داریم. من فکر کنم خیلی جدیه راجب این فکر بکنیم که اگر عرف ما متمایل به عرف ترکیه شده باشه الان، وقت رسالتی کسی که اونجوری فکر میکنن چیه و اصلا چه کاری ممکنه؟
نه تو سه تا بحثش کنیم. یه وقت اسم میگن اگر که کلیت آقا یه بار فرمودن اگر مردم ولی فقیه را نخواهند بودنش غیر شرعی، شرعی دینی یا نه شرعی حقوقی ها، یعنی اصلا آقای خامنه ای اگه تشخیص بدن مردم ولی فقیه ها نمیخوان، از نظر شرعی نمتونن واسن، باید برن خونشون، برن حوزه درس بدن. این فتوا خودشون رو دارم میگم. پس ببینید میمونید که آیا شما میتونید این رو نشون بدید، یعنی توی انتخابات مثلا یه صحبتید با 14 خرداد این بود که بالاخره 70% مردم کلیت نظام قبول داشتند و اومدن رأی دادن. ممکن است یه دیا میگن نه چون رقیبشون خیلی براشون مهم بوده اسم بدن رأی نه ولایت فقیه هم قبول نداشتن. اینا را باید با هم دیگه در میون بگذاریم.
مبتنیه بر تشخیص خودی ایشون به عنوان یه فقیه.
نه اینا فقط تشخیص خودشه، یعنی اگه خودش با خودش که نمیتونه، مثل من و شما، من و شما با دین که نمیتونیم شوخ با دینمون شوخ کنیم. اونو من تشخیص دادم که دو رکعت نماز ظهرم بخونم بسه که بازی با دینه. یعنی یه مجتهد اگر رسید به این که با حضور اجتماعی خودش که تشخیص میده انگار مردم ولایت فقیه ها نمیخوان، فردا عباشه میدازه رو دوچش میرد حوزه. یه بار گفتم، میدونید که زمان آقای هاشمی یه بار گفتن اگر ما نتوانیم عدالت را در جامعه ایجاد کنیم بنده میرم تو حوزه درس میدم. تعبیر اینجوری داشتن. خب حالا اینا بحثه، شما رو این با هم دیگه
سن مخالفای ایشون الان میگم ما متحریم از اینکه چه چیزی نمیره بحث کنیم.
چی؟
خب میگم یه عده هستن رو رأی اینجوری تحلیل نمی‌کنن، اتفاق خیلی ارشون موجود ترکیه دارن و اتفاقا میگن که نه اینکه در استقاحت و اتقال خامنه‌ای تردید داشته باشن، میگن که ایشون مجاری که بر فهم اراده عمومی مردم در واقع ازشون بهره ببرن منابع درستی
نیست. خب
میگن منابع درستی هست برای اینکه ما اراده عمومی رو بخواد
بشه. منم همینو متهم میکنم. میگن که تو آزاده چهار تا مذهبی دورش سا همینا رو فقط قبول داره. من میخوام بگم خب فرق من با اون است که اون فقط ضد انقلاب دورشن، من هم مذهبی ها دورشن، هم اونها رو میفهمم به نظر خود ادعا دارم که من میگم نه بچه ها رو با تمام تفکر باید حساس باشیم. ولی میگم هنوز هم حس من این است، حس من این است که تاریخ ملت ایران، تاریخ گرایش به دین هستن از جنس حاکمیت دین، اما خیلی چیزا مونده است. هم از طرف اینکه حزب الله یه تنگ نظر خرفت روبروش هستن، هم روشن فکری که چراغ سبزای خوبی بهش نشون داده. حالا این بیچاره چی کار کنه این وسط؟ من گاهی از معلمای دبیرستان هی سوال میکنم یا از دانشجو، خودش هم نمیدونه چرا بنده سوال میکنم، میگم خب چه خبر؟ مثلا به معلم دبیرستان بیشتر میشه بچه‌ها چطورین، مذهبیان غیر مذهبیان. عجیبه که بچه های دبیرستان که همه حال شما هم بچه های لات و لختی اینا وقتی پای مذهب میشه، اما مذهبی که بگم مثلا وضو چطوری بگیره اینا نه، ببینید صف حاضرن پا مذهب واسه. من هی میپرسم دیگه، همین اخیرم ماه رمضان یه نشستی داشتیم پرسیدم بچه های دانشجو ها، میگفتن نه اینا رو هم رفته نمازم نمیخونن اما آقا را قبول دارن یه درصد. ببینین حالا این سوال پیش میاد که من و شما بهترین نمونهیم دیگه، که ما بشینیم فکر کنیم آقا حساس باشیم ببینیم مردم کشششون نسبت به انقلاب هست، چون میدونی که جنس ترکیه یعنی انقلاب لا انقلابا. آقای چیز وزیر معاون وزیر کشور زمان آقای خاتمی را بگو اسمش آقای تازه. آقای تازه یه سخنران داره همینو میگه، میگن ما مدل ترکیه برامون کافیه برای اینکه هر کی خواست دین دار بمونه، هر کی خواست بی دین بمونه. خب اون یه اونا اینه دیگه، جنسش اینه. اما آیا مردم چقدر این را دارن؟ نمیدونیم، ما نمیدونیم، باید به وقتش بحث بشه. به هر صورت بریم حالا جلو.
البته من یه تجربه شخصی هم بگم اینجا، من توی جمعی بودم داشتن هم از مدیریت آقا شکایت میکردن و گله میکردن و اینا، بعد من یه طرح سوالی کردم گفتم حالا فکر کنین بعد از ایشون کی، یعنی بعد یهو اصلا جمع برگشت از اون حالت قبلیش و انگار مثلا دست طرف خالی باشه. همین گفتن وای اینطوری که کشور از بین میره، یعنی کاملا انگار قبول داشتن که مثلا ایشون میتونه مدیر باشه ولی تحت تاثیر یک فضایی مثلا اون نظر رو هی
به جالبه مس همه ایشون قبول دارن همه
یا منم اینا رو پرسیدم مثلا دبیرا میگن تو دفتر که میشینیم همه فوش میدن، بعد که میگم بعد از ایشون نه اگه ایشون نباشه چی میگن؟ نه ایشون فعلا خیلی خوبه.
قانون گرچه حافظ نظم است، نظم را بنیاد نمی کند بلکه مظهر نظم بنیاد شده است و از آشوب و بی‌نظمی جلوگیری می‌کند. البته اجرای قوانین و قواعد دینی در کشوری که مردمش به دین اعتقاد دارند مشکلی ایجاد نمی‌کند. مشکل در قواعد و احکام دینی نیست، اما اگر جامعه و کشوری نتواند آن را بپذیرد و نپذیرد باید دید که مانع چیست. قوانین و قواعد دینی بر اساس اصول و مبادی و غایاتی قرار دارند و در جایی به سهولت اجرا می شوند که آن اصول و مبادی و غایات مقبول و متبع باشند. از زمان هگل و از آغاز قرن 19 هم در جهان جدید مسئله مهم قوام جامعه مدنی و نسبت آن با سیاست بوده است. در دهه های اخیر اگر این سخن به میان آمده است که دوران جامعه مدنی به پایان رسیده است، شاید با شروع نهضت های دینی و احساس پایان یافتن دوران جامعه مدنی بی ارتباط نباشد.
نکته خوبیه. و میگه دیدن فایده ندارد ادامه بدن دنیای مدرنا. بعد گفتم خب یه فکری برای خودمون بکنیم ادامه بدیم.
جامعه جدید چنان که اشاره شد ضد دین نیست، اما بر اساس اصول غیر دینی نهاده شده است. بنابراین قوانین دین را در درون خود به آسانی بر نمیتابد. معنای سکولاریزاسیون هم همین است. اکنون حتی در جاهایی که نظم تجدد سست و بی‌بنیاد است و جامعه به معنای جدید آن قوام درست ندارد، ارزش‌های تجدد زندگی را راه می‌برد. مدرسه مدرسه مدرن است و چیزهایی در آن تدریس می‌شود که به درد زندگی مدرن می‌خورد. برنامه دانشگاه‌ها نیز باید در کار مشارکت در پیشبرد تجدد باشد. البته مانعی ندارد که در تدوین سیاست آموزش و علم نیل به کمال اخلاقی را نیز بگنجانند، ولی چون راه این کمال در برنامه ذکر نشده است و نمی شود، این بخش سیاست معمولاً در حد تعارف و چه بسا تظاهر باقی می ماند و شاید اثر منفی داشته باشد. از مدرسه و تحصیل علم که بگذاریم، خور و خواب و معاشرت و مسافرت و کار در ادارات و مؤسسات نیز با موازین تجدد و تجدد معابی تنظیم می شود. ملاک ارزیابی و ارزشیابی ها نیز همان هاست که در جهان توسعه یافته غربی معمول است.
اینا یادتون نره، این نکته است. ما داریم کجا نگاه می کنیم؟ با چه عقلی؟ بفرمان.
پس باید اندیشید که نظم اجتماعی سست از قدیم رانده و از تجدد مانده را چگونه می توان دینی کرد؟
سوال اساسیه. بالاخره اگه بخوایم جهانمون دینی باشه، به گذشته برگردیم یا به تجدد برگردیم؟ بعدم فرمودن ببینید تجدد همه ما رو گرفته است دیگه. بفرما.
شاید این پرسش یکی از بی‌وجه‌ترین پرسش‌ها تلقی شود، زیرا نه هرگز به این پرسش اندیشیده ایم و نه علاقه‌ای به اندیشیدن در آن داریم. کسانی نیز از بس این کار را سهل می‌دانند و سهل گرفته‌اند که نیازی به تحقیق حس نمی‌کنند. دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی هم کمتر تأمل و تحقیق کرده اند که مقتضای زندگی و فکر و عمل در جامعه های کنونی و در جامعه دینی خودمان چیست، و حتی اکنون که دعوت شده اند تا علوم انسانی را از مبنای غیر دینیش جدا کنند و بر اساس مبانی دینی بگذارند، حرفی در این باب نزده اند. علوم اجتماعی مجموعه آثار و آراء علمای علوم اجتماعی نیست، بلکه پژوهش در کاروبار جامعه ای است که مردمان و از جمله دانشمندان و پژوهشگران در آن به سر می‌برند. هیچ کس تا کنون نپرسیده است که آیا علم را باید تغییر دهیم تا جامعه تغییر کند، یا علم با تغییر جهان و جامعه دگرگون می‌شود.
عجیبه این جمله. من طرفدار دومیشم. شما خودمی؟ هیچ کس تا کنون نپرسیده است که آیا علم را باید تغییر دهیم تا جامعه تغییر کند، یا علم با تغییر جهان و جامعه دگرگون می شود. عجیبه واقعا. شما خودتون شما بیان جهان رو عوض کنین ببینین همه عوض شد. اینا مقاومت ها شروع میشه دیگه. بحث خوبی است که بالاخره حالا بریم دیگه.
در این تقدم و تأخر به نسبت علت و معلولی نظر نشده است، و شاید کسی بگوید که اگر تغییری باید صورت گیرد و صورت گرفتنش ممکن باشد، این تغییر همزمان خواهد بود. یعنی جهانی که دگرگون می شود، علمش نیز همان که بود نمی ماند.
ما اینجا و رسالتمون همین. بنده خودم اینجور رسالت خودم عوض کردم که اگه ما عالم افراد رو عوض کنیم، خود به خود دستا یه جای دیگه میره، دلا یه جای دیگه میره، ولی کار نمی کنیم. میایم با حکم و دستور، حتی وقتی هم خم تحقیق دینی بکنیم، ما خدا گفته است. این خدا گفته است باید عشق بهش بورزد. ما اینجا خیلی مسئله، به خصوص تاریخ جدید، تاریخی نیست که با اون تحکم و با جاده ها کسی توش بره. بحث اساسی.
توجه کنیم که در جامعه دینی همه علوم دینی هستند و حتی علوم غیر دینی اگر بخواهند در چنین جامعه ای وارد شوند، باید با نظام جامعه کم و بیش هماهنگ شوند تا جواز ورود به آنها داده شود و بتوانند جایگاهی پیدا کنند. این را در تاریخ گذشته خودمان و در اقتباس علوم و فلسفه از چین و هند و یونان آزموده ایم. در مقابل در جامعه غیر دینی هم معمولاً علوم کاری به دین ندارند و دین هم متعرض علوم زمان نمی شود. در این جامعه علوم دینی متعلق به گذشته تلقی می شود و در حدود علوم زمان قرار نمی گیرد. اما در تاریخ غربی حوزه بزرگ و پرحاصلی به نام شرق شناسی برای تحقیق در جهان گذشته و احاطه بر علوم آن تأسیس شده است و وجه به وجود آمدنش جدا کردن حساب علوم عوالم گذشته از علم جهان جدید است. علم جهان جدید علم غیر دینی است، هرچند که به گفته حضرت استاد آیت الله جوادی آملی همه علوم را از آن جهت که بخشش یزدانند الهی باید دانست. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود، اگر زنار می آورد. معهازا علم با جهان خود تناسب دارد و هر جهانی هر علمی را بر نمی تابد. اگر زمانی همه علوم دینی بوده است، زندگی و زمانه دینی بوده است. اما اکنون که باد غربی سودای تجدد را به همه جهان برده است، جهان و زمانه دگرگون شده و علوم اعم از دینی و غیر دینی به دشواری در جای خود قرار می گیرند و شاید برای اینکه علم قرار پیدا کند، نظام زندگی باید به قرار و ثبات برسد. اگر جامعه جدیدی قوام یابد، علمش اعم از الهی و ریاضی و طبیعی و انسانی جدید است و اگر دینی باشد، علمش هم دینی است. به عبارت دیگر، علم با تجدید عهد و رفتن یک جهان و آمدن جهان دیگر دگرگون می شود.
خیلی جمله قویه. عهد ما عوض باید بشه. اگه ما یعنی تجدید عهد یعنی همینه، اگه ما عهدمون عوض بشه دیگه علم عوض میشه، جهتش عوض میشه، از سکولاریته در میاد. خب ما این عهدمون رو قرآنم که برای همین به ما میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا ت، یعنی شما یه عهدی بستید. خب حالا ببینید چقدر ما میتونیم راحت، اگر ما معتقدیم که جهان دینی یه جهان مناسبی است برای حیات ما، خب ما باید این عهد دینیمون را برگردونیم به جامعه. حالا بی خودی هم خیلی تذکر خوبه که من عرض کردم یه دانشمند دلسوز داره با ما حرف میزنه، این جملات خیلی تکلیف قشنگی برای ما روشن میکنه. یه بار دیگه بخون بریم جلو.
به عبارت دیگر، علم با تجدید عهد و رفتن یک جهان و آمدن جهان دیگر دگرگون می شود. یعنی این کار با سیاست و صدور دستورالعمل و وضع قوانین و مقررات صورت نمی پذیرد. اما اگر روح دینی بیاید، پیوندها و روابط و مطلوبها و مقاصد و غایات دگرگون می شود.
حالا هرچی روزنامه و مجله بسازی. چقدر خوشحالن. یه گاهی مجله برای من میاد. خدا می دوند من این مجله را 2 دقیقه نمی خونم. یعنی نگاه می کنم به درد نمی خواهی می ذارم اونجا. اینا که معنی هیچ کاری برای بشر نمیکنه، اینا فقط خوشحالن. حتی من به رفقای روحانی گفتم آقا خیلی هم نمیخواد برین تلویزیون مصاحبه کنی، هیچکی گوش نمیده. چرا؟ بلکه اینا عهدشون رو جای دیگه بسن. عهدشو با تلویزیون بسن که یه جوکی یکی بگید خوشحال بشه. حالا شما میخواین این حرف جدی بزنید گوش نمیده. یه بار دیگه اینجام دارم بخوند ببینید.
اما اگر روح دینی بیاید، پیوندها و روابط و مطلوبها و مقاصد و غایات دگرگون میشوند. ما اکنون نیاز داریم که جهان جدید و سر قدرت و غلبه و نفوذ مقبولیت آن را دریابیم و معنی جامعه جدید و نظام آن و مقتضیات علم و عملش را باز شناسیم. این شناخت مقدمه لازم برای تأمل در باب شیوه دیگری از زندگی.
بابا دیگه بیچاره چی حرف با ما بزنید؟ خیلی حرف. من اینا 2 بار زیرش خط کشتم. میگه مقدمه در بابش این شناخت مقدمه لازم برای تأمل در چی؟ در باب شیوه زندگی دیگر. اگه میخواید یه زندگی دیگر داشته باشید که همطور نمیشه که. خیلی دقت داره. ببین دوره کجا ما رو میفرسته؟ یه گرایش به یه افق دیگه برام داره. حالا شما میگون تارزاده با قرائت خودش داره داوری میخونه. خب به داوری بگو اینا ننویس. بفرمایید.
ما آدمیان همه همیشه بیان که بدانیم و احساس ضرورت کنیم، در بند تعلقات و بندهای زمان و جهان خیشیم. برای اینکه از این تعلقات و بندها آزاد شویم، باید در بند بودن خود را به آزمایش دریابیم، وگرنه انکار تعلقات و ندیدن قید و بندها به مدد استناد به الفاظ آزادی و اختیار نه فقط ما را به اختیار نمی رساند، بلکه قیدها و بندها را مستحکم تر می کند.
صلی الله علی محمد و آل محمد.